لیزلقونه که به ابصارهم لما سمعوا الذکر یقولون انه لمجنون، که خداوند متعال اونجا خبر به پیغمبر میده که پیغمبر نزدیک بود و این یکاد نزدیک بود الذین کفروا، که کفار نشون میده که کفار اونایی که خبثت باطنی دارن بیشتر اینجوریه، لیزلقونه که به ابصارهم، با چشماشون یزلقونه که تو رو به هلاکت برسونن، با چشم زدن تو رو به هلاکت برسونن. خب ببینید این هست و اتفاقا در روایت هم هست که از پیغمبر اکرم هست که چشم گاهی موقعا میتونه فرد رو تا هلاکت پیش ببره. چشم زدن بعضی ها انقدر شوره چشمشون که به تعبیر پیغمبر العین چشم لیدخل الرجل لیدخل الرجل فی القبر، فرد رو تو قبر میبره. و تو روایت هستش که بسیار از کسانی که، حالا این تعبیر بسیاری تو روایته، بسیاری از کسانی که از دنیا رفتن با چشم زدن بوده، یعنی چشم خوردن در واقع به این معنا. بنابراین واقعیت داره یه تأثیر روحی، یعنی یه روان گاهی موقع ها معمولا خبیث که از طریق چشم اعمال میکنه اون هر حال تأثیر منفی خودش و انرژی منفی که در دیگری ایجاد میکنه. تو سوره فلق هم هست، اونجا هم اشاره شده قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، و من شر سه تا چیز رو پشت سر ذکر کرد، یکی غاسق اذا وقب، تاریکی وقتی همه جا رو بگیره، و من شر نفاسات فی العقد، اون زنان جادوگری که، چون زنان یهودیه‌ای بودن زمان پیغمبر که این شکلی بود که اونها نفاسات میدمیدن تو گره ها و تأثیر منفی خودشون رو میگذاشتن، نوع سحر بوده دیگه که تو اینجا داره، و من شر نفاسات فی العقد، و من شر حاسد اذا حسد، حسود وقتی که حسدش رو اعمال بکنه، که بعضی ها گفتن این میتونه اشاره به چشم زدن باشه که اون فردی که حسوده حسدش رو از طریق چشم زدن اعمال میکنه، یه چیزی رو وقتی میبینه اون حسادتش گل میکنه، خیلی تعجب میکنه، مثلا عجب چه چیزی داری تو، چه نعمتی، مثلا این همین او رو از بین میبره. چه بس در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هست که از امیر فرمود العینو حقون، عین یعنی همین چشم زدن، حقون هست، حق، این که میگه حقون نه اینکه یه چیز حقیه که شما برید این کارو بکنید، نه یعنی واقعیت داره، یعنی ثابتون، یعنی هست. العین حقون و رقا، رقیه، رقیه همون دعا نوشتن برای دفع چشم زدن هستش، دعاهایی که می نوشتن رقیه مثل هرز مانند بوده، اینم حضرت بفرمایید حقون. و سحر و حقون، سحر هم حق واقعیت داره. والفالو حق، فال همون تفعله، والفالو حق، و تیاره تو لیست به حق، اما تیاره نه واقعیت نداره، تیاره اینجور نیست که چیزی در بیرون شوم باشه، شومی در بیرون نیست، اگر هم باشه خود آدم هستش که با اعتقادش به یه چیز منفی انرژی منفی درست بکنه و همون چیزی که حال تو بحث تطیر مطرح کردی. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه، ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره بلد آیات 1 تا 18، با صدای استاد عبدالعاطی ناصف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم.
از آن صبح به افق تهران از رادیو نمایش مؤذن استاد عباس امام جمعه
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن اشهد ان علیا ولی الله اشهد ان علیا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا
برایم از قرآن بگو
والقرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث
أستاذ حميد محمدي
محاسن الأخلاق والقرآن
سوره کوثر یکی از پیشگویی‌های بزرگ قرآن کریمه و شما می‌دونید که تو این سوره به این کوتاهی که همه عرب عاجز از اینکه مثل این بیارن یکی از سوره کوچیک قرآن دیگه 5 بار شخص پیامبر خطاب شده، انا اعطینا که، ما به تو دادیم، فصل نماز به جا بیار، تو وانحر قربانی کن، انا شانه که دشمن تو هو الابتر. دقت کرده باشید میبینید که دائما پیامبر مورد خطابه. این خطاب اینجوری خیلی خطاب زیبا و جالبی است، تو یک سوره به این کوتاهی اینجور پیامبر دائما مورد اشاره حضرت حق واقع بشه. اینها
صلي لربك والحر فصلي لربك والحر إن
خدایا به تو پناه میبرم از اینکه در آراستن صورتم چنان مشغول شوم که از اصلاح سیرتم باز بمانم. خدایا سیرت را تو میبینی و صورت را دیگران، شرم دارم از اینکه محبوب دیگران باشم و منفور تو. پس خدایا تو خوش صورت و خوش سیرتم کن که اول محبوب تو باشم و بعد محبوب دیگران. با امید به اینکه با دلهای روشن و پاکتان ما را هم دعا کرده باشید و پروردگار حق تعالی نظر برکت و رحمتش را به سوی همه ما معطوف دارد، با شما همراهان عزیز خداحافظی می کنیم. خدایا را نگهدارتان. درود و بدرود.
زخم تنهایی بشینه رو تنه منو بیقراریه رو میکشه بغض پنهون منو به دل نگی من به خنده های تو دلم خوشه اگه فریاد میزنم داد میزنم بیا بیا میخوام اینجوری بگیرم تو رو از فاصله ها آره فریاد میزنم داد میزنم بیا بیا میخوام اینجوری بگیرم تو رو از فاصله ها شاید من و تو باید از هم بگذاریم با هم خوبه حال من خوبه
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
شرح عاشقی
کارگردان امیر زنده‌دلان تهیه کننده حمید رضا مظفری
این داستان بدرقه
سال 1353 من 16 ساله بودم از 16 سالگی همراه مادرم به کلاس قرآن می رفتم کلاسایی که پر از شور و نشاط زندگی و امید بود تو همون کلاسا بود که با مادر و دو خواهر ناصر آشنا شدم وقتی مادر ناصر منو از مادرم خواستگاری کرد مادرم این ازدواج رو منوط به اجازه پدرم دونستن اما پدرم کسی نبود که به این سادگی ها راضی به ازدواج من بشه
صد دفعه گفتم زینت الان تو سنی نیست که ازدواج کنه آج خانم یه جمله رو چند بار باید بگم
ای بابا مثل این که مرغ دیه پا داره منم نگفتم همین فردا زینت پاشه بره خونه شوهر که گفتم شما اجازه بده این خانواده بیان شما اونا رو ببین شاید مهرشون به دلت نشست رضایت داد
اولا مگه قراره مهرشون به دل من بشینه در ثانی موضوع مهر و علاقه نیست مگه من چند تا دختر دارم که دستی دستی بخوام بفرستمش خونه بخت
شما چه یه دختر داشته باشی چه صد تا بالاخره باید بفرستشون خونه بخت حالا که خدا رو شکر خانواده عبدالی آدمای خوب و مؤمنی هست پسرشون هم دانشجوه تحصیل کرده است پسری که تو همچی خانواده‌ای بزرگ شده باشه حتما جوون لایقی و لیاقت دختر ما رو داره
نکنه خودتون بریدین و دوختین نکنه همه قول و قرارا رو گذاشتین و این وسط اعتنایی به حرف من نمی کنین
این چه حرفیه می زنید؟ اگه اجازه شما مهم نبود که الان این همه بحث نمی کردی
نه خانم همین فردا بهشون بگو ما دختر نداریم
خیلی خوب ولی آخرش چی؟
آخرش زینت درسشو میخونه، دیپلمشو میگیره، برا خودش کسی میشه، بعدن ازدواج میکنه.
شما ضمانت میکنی اون موقع همچین جوون لایق و مؤمنی بیاد خواستگاری زینت؟
استغفرالله، شما الان ضمانت میکنی که زینت با این پسر خوشبخت میشه؟
نه، برای همینم میگم اجازه بده این خانواده بیان اینجا با هم بگیم، بشنویم، بلکم بیشتر با هم آشنا بشیم.
ببینم چند وقت این خانواده رو میشناسی؟
یکی دو سالی میشه. مادر و دوتا از خواهراش میان کلاس قرآن. زینت رو اونجا دیدم، پسندیدم.
آخه خانم، من چطور از زینت دل بکنم؟
پس بگو، مشکل خودتی. آخرش چی؟ آخرش که زینت باید ازدواج کنه، دختر مال مردمه.
باش باش، بگو بیام، ولی پسره نیاد. اجالتاً پدر و مادرش بیان ببینیم حرف حسابشون چیه.
باشه باشه.
بودیم اونجا جلسه قرآن بود که من به اتفاق مادرم میرفتم جلسه قرآن. مادر آقای عبدالی اونجا تشریف می آوردن، قرآن تفسیر میکردن و سخنرانی داشتن.
خب اینم مرمی کرده به مثلا چه سالی بود؟ در
من موقع 14 سالم بود. بله، سال 53 که همونجا که ایشون منو دیدن.
خود مادرشون.
بله،
این تو همون سن 14 سال
تو سن 14 سال. ولی پدرم مخالف بود.
چرا؟
میگفت چون من یه دونه بودم، بعد خیلی علاقه داشتم به من. میگفت حالا زوده بود دیگه، سن 16 سالگی ما نامزد شدیم.
چطور مطرح کردن؟
مامانشون خیلی به مامان بزرگم و مامانم میگفتن. بعد مامان بزرگم و مامانم میگفتن شب پدرم انتقال میدن، پدرم میگفتن نه. دیگه تا 2 سال طول کشید. هر باری که ما میرفتیم جلسه ایشون مطرح میکردن مامانشون. بعد دیگه مامان بزرگم خیلی با پدرم صحبت کرد، گفتن خب حالا پس بذاری من یه تحقیق بکنم. پدرم خیلی تحقیق کرد چون پدرشون تو بازار بودن.
شغلشون چی بود تو بازار؟
عمده فروشی لوازم. بعد دانشگاه رفتن، از دانشگاه سوال کردن، از محلشون سوال کردن، دیگه همه تایید کردن، اجازه دادن که خانوادهشون تشریف بیارن، نه اول آقای عبدالی چون پدرم خیلی متأسف بود. بعد که خانوادهشون تشریف آوردن و با پدرم اینا صحبت کردن، قرار شد که آقای عبدالی بیاد. آقای عبدالی هم که تشریف آوردن پدرم.
این جلسه دومه یعنی؟
نه، چندین جلسه گذشت. پدر به این
چی میگفتن تو این چندین جلسه؟
من نمیدونم. پدرم خیلی نگران بود از این بابت که مثلا حالا من بخوام ازدواج کنم. بعدم که آقای عبدالی اومد و پدرم گفت نه اصلا نباید با ایشون بشینه صحبت کنن اصلا، دیگه بالاخره مامانشون راضی کردن و ما در حد یک رو که مثلا رفتیم تو اتاق صحبت کنیم با هم. من که از خجالت سرم پایین بود چون مثل بچه های حالا نبودیم. ایشون خیلی صحبت کردن و نظراتشون رو گفتن و اینا، منم همطور که سرم پایین بود آخر به شوخی گفتش که خب شما ما میگه تعارف نمی کنی، ما مهمان شما هستیم. منم برگشتم گفتم خب بفرمایید جلوتون که هست. بعد دیدم عجیبشون در بردن یه هدیه ای رو من دادن، یه گردنبند عقیق بود و انگکات بود. هدیه من دادن و که اصلا ما شما رو پسندیدیم. بعد مامانشون تشبه بردن تو اتاق و گفت ناصر چی شد؟ گفت مامان همونی که شما گفتی. دیگه از من پرسیدن، منم گفتم هرچی پدر مادرم بگی.
اون موقع دانشگاه قبول شده بودن؟
سال دوم دانشگاه بود.
مگه متولد
18 سالش؟ 34. 31 فروردین ما به اصطلاح بله ورونمون بود که فامیل بیان و همدیگر رو ببینن. بعد از اون دیگه عقد رسمی ما بود. دیگه ما بودیم تا 1.5 سال آبان 55 عروسیمون بود که رفتیم منزلشون.